روزهای شنبه در خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای وکیلی فلسفه و چرایی احکام دین مبین اسلام رو با هم طی چند ماه گذشته حتی از سال 97 این فلسفه و چرایی احکام رو با هم مرور کردیم و حاجا برای ما سوالاتی که شما عزیزان مطرح کردید یا در فضای مجازی بیشتر مطرح بود رو برای ما و شما پاسخش رو فرمودن. از این جلسه قصد داریم که در مورد فلسفه عبادت صحبت کنیم، انشاءالله در ماه مبارک رمضان هم در مورد فلسفه روزه و عبادت بیشتر صحبت خواهیم کرد. حاجا خدمت شما سلام عرض میکنم، عرض خوش آمد دارم و امیدوارم طاعات و عبادات شما هم قبول باشه و آماده برای حضور در ماه مهمانی خدا.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده عرض ادب دارم محضر شما، انشاءالله خداوند توفیق بده که این چند روز که از ماه شعبان باقی مونده رو همونجوری که رضای خدا هستش طی بکنیم و با آمادگی کامل وارد ماه رمضان بشیم. در روایت داره که این چند روز آخر انسان این دعا رو زیاد بخونه که اللهم ان لم تکن غفرت لی فی ما مضا من شهر شعبان فاغفر لی فی ما بقی من. خدایا اگر این چند روز گذشته ماه شعبان گناه من آمرزده نشده، در این چند روز آخر منت بگذار و من رو ببخش و با یک بار سبک و قلب طاهر بر سر سفره تو در ماه رمضان انشاءالله وارد بشن.
الهی بله، بسیار دعای زیبایی است که از حضرت رضا علیه السلام به دست ما رسیده.
در روایت داره که در روز جمعه خدمت امروز علیه السلام رسید، جمعه آخر ماه شعبان.
بله.
حضرت فرمودن این جمعه آخر ماه شعبان است، این چند روز غنیمت بدون و این دعا رو بخوندی. حالا خدا که کریم، اگه انسان روز آخرم بخونه از صمیم قلب بگه خداوند انشاءالله.
الهیان خیلی متشکرم. در مورد فلسفه عبادت قرار هست که خدمت شما باشم، سوالاتی رو مطرح کنم. به عنوان اولین سوال، عبادت به چه معناست؟ عبادت کنیم یعنی چه کاری انجام بدیم؟
عبادت از نظر اصطلاحی یعنی اظهار عبودیت. ما یک صفتی در اونم هست به اسم صفت عبودیت، یعنی خب بنده هستیم واقعا.
درست.
حالا بخوایم نخوایم، قبول کنیم نکنیم، انسان بنده است.
درست.
عالم هستی اینطوری است که یک خداوند رحیم رحمان غنی و واجب الوجودی هستش که همه به او وابستند و همه به او بند هستند. کتابش میگن بنده، بنده یعنی اونی که خلاصه به جای دیگه بند شده، خودش پای خودش وصل نیست، آویخته به دیگری است. خود انسان واقعا بنده که هست اگر کسی این بنده بودن خودش را فهمید، یعنی فهمید که الهی انت رب و انا العبد، اون وقت اگر با یک حرفی، با یک فکری، با یک کاری این بنده بودن خودش را ابراز کرد، نشون داد، یعنی این مطلبی رو که فهمیده و در درونش هست این از اون خزانه قلبش آورد بیرون، آشکارش کرد، در وجود خودش این رو نمایان کرد، میگن داره چیکار میکنه؟ داره عبادت میکنه. خب این اظهار عبودیت که میشه عبادت، انواع مختلف طبیعتاً داره دیگه.
بله.
یه راهش نستش که من برم در خونه خدا بگم خدایا من بندم، این دیگه اظهار عبودیت دیگه.
درست.
این یه نوع عبادته، این هم که شما بشینید بگید خدای من بنده هستم، یه نوع عبادته. یه راهش نستش که بگید من بنده هستم، برم در خونه خدا بگم خدایا تو ربی، تو پروردگاری، این هم میشه عبادت.
در واقع اقرار اینا. درست.
اقرار، خب این اقرار هم لازم به زبان باشه، یه بخشش اقرار.
درست.
به زبان، مهم اینه که این تو وجود انسان تجلی کنه، تو وجود انسان نمایان بشه.
درست.
یه راهش اینکه مثلا با زبانش، یعنی شما وقتی مثلا میشینید یه جا میگین الحمدلله الحمدلله الحمدلله، یعنی دارم میگین خدای همه خوبی مال تو، همه خوبی مال تو، همه خوبی مال تو، یعنی دارین چیکار میکنین؟ اعتراف میکنید که پس من خوبی که مال خودم باشه
ندارم،
یعنی من بنده هستم، من وابسته هستم، اونی که اصل است و اساس است تو هست. یه راهش اینه که انسان به سجده بیفته، اینم یک نوع عبادته. یه راهش این هستش که انسان مشغول بشه کارهایی که خدا امر کرده رو انجام بده.
درست.
انسان وقتی که یه کاری که خدا امر کرده چون او دستور داده انجام میده، خب داره اون بندگیشو نشون میده دیگه. درسته؟
بله.
مثلا بنده میتونم وقتی غذا بخورم چون غذا رو دوست دارم، میتونم غذا بخورم به خاطر اینکه خدا دوست داره که آدم غذا بخوره، قوت بگیره، سلامت باشه. اگه غذا رو با این نیت خوردم، خب دارم بندگی میکنم، یعنی دارم عبادت میکنم. درسته؟ من میتونم مثلا به برادرم کمک بکنم چون دوستش دارم، میتونم به برادرم کمک بکنم چون خدا رو دوست دارم.
درسته.
اگه به خاطر خدا بهش کمک کردم، این کار من میشه عبادت، چون دارم این بندگی را در وجود خودم زنده میکنم.
درسته.
آدم توی درگیری جامعه که میفته تو زندگی، این بنده بودن خودش رو فراموش میکنه، این میره پشت اون لایه های دیگه قایم میشه، گم میشه.
بله.
درسته. باید این انسان همیشه چیکار کنه؟ از اون پشت بکشه بیرون. تو صفحه رایانه تجربه کردید وقتی این پنجره ها رو باز میکنید، 2 تا 3 تا 5 تا 10 تا که باز میشه، اول اون پشت گم میشه.
بله.
آدم باز داره میره از اون پشت در میره رو صفحه.
درست.
این بند بودن انسان یک واقعیتی است، انسان رو میفهمه، یعنی پنجرهش رو باز میکنه، ولی وقتی بازش میکنه گاهی میره پشت پنجره دیگه، مورد غفلت قرار میگیره. عبادت یعنی اونی که رفته اون پشت قایم شده، اون حقیقت رو دوباره بهش توجه کن، بیارش رو صحنه، روش تمرکز داشته باش، آشکارش کن در وجود خودت. نمیخوایم آشکارش کنیم واسه مردم، ریا بکنیم. ممکنه شما تو خلوت خودتون تک و تنها بشینید، درسته، با خدا عشق بازی کنید، محبت ببرید، دعا بخونید. همین عبادت، همین که تو وجود انسان زنده میشه، میشه این کارش عبادت. دیگه انواع اقسام پیدا میکنه، با راه های مختلف انسان میشه این ربط خودش رو به خدا به یاد بیاره، توجه بکنه. تو احوالات مثلا خب معصومین که هیچ، دیگران از بزرگان هم هستن، گفتن مثلا ما فرض کن یه سال شاید گذشت که همیشه مشغول عبادت بودیم، یعنی دقت کردیم حتی این آبو که میخوایم بخوریم برای خدا بخوریم. مثلا
اون نیت مهمه،
اون نیت کار عبادت میکنه دیگه.
درست.
همه جای زندگی میشه رنگ عبادت روش بیاد و همش تبدیل به عبادت بشه.
درسته. این نیتمون رو اگر خالص کنیم، خصوصا که الان داریم وارد ماه مبارک رمضان میشیم، همینجوری که نفس کشیدنمون تسبیح خداست، خوابیدنمون عبادته، خب میتونیم بقیه کارهای روزمرهمون رو هم که انجام بدیم با یک نیت خالصانه در راه خدا قرار بدیم و همش عبادت برامون ثبت و ضبط بشه انشاءالله. بریم یه بخش کوتاه رو ببینیم و برگردیم ادامه سوالات رو مطرح کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجام. در مورد فلسفه و چرایی احکام اسلام امروز موضوعمون در مورد عبادت هست و فلسفه عبادت که حاجی وکیلی برای ما و شما صحبت میکنن. حاجی، این جمله رو زیاد شنیدیم که عبادت به جز خدمت خلق نیست. آیا این جمله درسته، صحیحه؟
دیگه اگر این تفسیری که الان از عبادت عرض شد و مد نظر قرار بدیم، مسلما این تعبیر درست نیست دیگه. یعنی خدمت خلق میتونه یکی از انواع عبادت باشه.
درست.
اونم تازه به شرطی که آدم به نیت بندگی خدا انجام بده. بله. یعنی تو اون کاری که داره انجام میده ربط خودش رو با خدا برقرار بکنه.
بله.
اگر انسان خدمت به خلق بکنه ولی کاری با خالق نداشته باشه، خب دیگه عبادت نیستش که. حتی گاهی واقعا انسان خدمت به خلق میکنه، خودپرستی داره میکنه، میره دیگران خدمت میکنه برای اینکه اسمشو بزنن به عنوان مثلا یک خیر، مثلا درجه یک.
درسته.
مؤسسه خیریه را میداده برای اینکه جلوی اینا اون خواسته یک قیافه‌ای داشته باشه. این که خودپرستی است.
بله.
گاهی خدمت رو خلق میکنه اصلا حس نودوستی، ایثار، کار شریفیه، اما عبادت
محسوب
نیست. یعنی انسان رو پرواز نمیده به طرف خدا، به طرف عالم ملکوت. درسته. آدم تو همین افق میمونه. لذا خیلی موقع میپرسن، میگن مثلا این افرادی که خب دنبال خدا نیستن بعدن بندگان خدا زحمت هم زیاد کشیدن، مثلا اختراعاتی کردن، کارهای کردن، اینا چقدر رشد میکنن. خب وقتی که نیتش، جهتگیریش طرف عالم بالا نیست، هر چی تلاش میکنه تو همین عالم پهن میشه و گسترده میشه دیگه.
حاجا اون روایتی که هستش که میگه الخلق و عیال الله، خب خدمت به خلق، خدمت به عیال الله میشه دیگه.
خب درسته، ولی آدم نیتش هم این باشه که تو حرکت کنه. اگه درست. نیتش یعنی اینا رو به عنوان عیال خدا نبینه، به عنوان اگه مثل سعدی که گفت خلاصه به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست، از این باب اگه به مخلوقات عشق ببرزه، خدمت کنه، خب این همراه با عشق خدا، توجه به خداست، اثر داره دیگه، میشه عبادت. و الا که عبادت حساب نمیشه، برای خودش کار نیکوییست، آثار خوبی، برکاتی در وجود انسان داره، آدم رو سبک میکنه، آماده پرواز میکنه، اما حرکتش نمیده.
پس اون نیته اینجا هم اهمیت داره. چرا خدا گفته عبادتش کنیم؟ خدا یا نیازی به عبادت ما داره و کاری که برای ما نفعی نداره چرا واجب شده؟
ببینید انسان ذاتاً دنبال لذت و خوشی میگرده، یک بس. اصل پایه است. سال گذشته یه موقعی سرش بحث کردیم که تو عالم کسی رو پیدا نمیکنید که دنبال چیز غیر از لذت و خوشی بگرده.
درسته.
اونایی هم که فکر میکنن یه موقعی دنبال یه چیز غیر از لذت هستن، اون وقتی که میشکافه دهنش نمیره، نه این کیفش و لذتش در همینه که سختی بکشه. آها. مثل مثلا مرتادها اینا از همین که دارن سختی میکشن و ارادهشون آهنین شده داره کیف میکنه.
درسته.
خب انسان باید تو زندگی ببینه که برترین لذت و برترین سعادت و برترین خوشی کجاست. انبیاء الهی آمدن میگن برترین سعادت و خوشی به اینه که تو این بندها رو پاره کنی، از این محدودیت‌ها بیای بیرون، بری در آسمان ملکوت که آسمان سبکی و نشاط و پرواز کردن و رهاییه. میگن بالاترین لذت، لذت رهاییه. درسته، رهایی از محدودیت‌ها، رهایی از این تنگنای این عالم. آدم اگه بخواد به طرف اون فضای ملکوت، اون عالم رهایی و سبکی حرکت بکنه، خب باید به طرف جهت‌گیری کنه. درسته. عبادت یعنی چی؟ عبادت یعنی آدم تمرکز کند بر خدایی که اون خدا از هر اسمی، رسمی، محدودیتی منزه، پاکه. آدم وقتی قلبش رو به طرف اون وجودی متوجه میکنه که از همه محدودیت ها مبراست و میخواد بره به اون وصل بشه، اگه چشیده باشه در حقیقت رفته در اون جایی که از همه چیز لذت بخش داره.
درست.
تو همین دعای مناجات شعبانیه که خب در روایت داره امیرالمومنین علیه السلام که این مناجات رو انشاء فرمودن، همه ائمه هم قرائت می‌فرمودن.
بله.
در ماه شعبان در یه جا عرض من الله الحقنی به نور عزتک الابهج، خدایا من رو برسون به نور عزت خودت که ابهج است. ابهج یعنی بهجت انگیز ترین، سرور آفرین ترین، من رو برسون به اون نور. توی تعبیر دیگه حضرت میفرمایند که حبلی کمال الانقطاع الیک. درسته؟
بله.
حتی تخرق ابصار القلوب حجاب النور فتصل الی معدن العظمه، خدای من از همه چیز رو طرف خودت برسم به معدن عظمت. توی تعبیر دیگه عجیبه دیگه میفرماید و همتی فی روح نجاح اسمائک و محل قدسک، خدای همت من رو در این قرار بده که برم به مقام اسماء الله تو. بعد اونجا تعبیر نمیگه به نجاح روح، نجاح اسماء، روح یعنی نشاط، یعنی راحتی، سبکی. خدا من رو همتم رو در اون سبکی و خوشی عالم اسماء الله قرار بده. آدم دیدین بعضی موقع مثلا سنگین، مریض، خسته است، مثلا با نشاط فعال. بله. گاهی روح انسان افسرده است، گاهی روح انسان با نشاطه. اون عوالم اینقدر سبکیه که اصلا اونا که میرن دوست دارن که به هم نگردن. شاید تو خاطرات بعد از اینایی که بندگان خدا مردن موقتا و برگشتن هم زیاد میگن، میگن انقدر احساس سبکی میکنیم که وقتی دوباره بدن برگشتیم. خلاصه مطلب این استش که حرکت به طرف اونجا لذت بخشترین چیزه. اصلا چیزی که با اون بشه عوضش کرد وجود نداره.
درست.
عبادت یعنی تمرکز به طرف عالی ترین هدف، تمرکز به طرف سوی خروج از محدودیت ها، درست، سوی عالم رهایی و سبکی. معنی عبادت این استش، یعنی ما وقتی خدا را میپرستیم، یعنی قلبمون رو به طرف اون موجودی توجه میدیم که از همه چیز منزه هست و پاکه. اگه اینو خوب آدم توجهش بکنه، بعد اون وقت آهسته آهسته نوع عبادت کردن ما هم عوض میشه. معلوم خواجه حافظ فرمود غلام همت آنم که زیر چرخ کبود ز هر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. آدم چجوری آزاد میشه، رها میشه؟ با همین که توجه کنه به طرف اون که از همه این تعلق‌ها و این دلبستگی‌ها برتر استش. پس عبادت یه خیلی ارزشمندیه، بلکه ارزشمندترین چیزیه که تو این عالم وجود داره، بالاترین هدف. ما گاهی فکر می‌کنیم عبادت یعنی سجده، یعنی ما دلاشیم که چی؟ نه، سجده رفتن مهم نیست، مهم اینه وقتی میره سجده دل بده به طرف اون حقیقت، به او پیوند بخوره. از بقیه که همشون محدودن و همشون ناکارآمد هستن در مقابل او، از اینا دل بکنه دیگه.
درست.
وقتی اینا دل کندش آرامش پیدا میکنه، از بود و نبودش اینا ناراحت نمیشه.
بله.
درسته. دیگه همیشه در سرور و خوشی به صحنه میاد.
تو روایت هم داریم که وقتی خوبی میکنیم نتیجه خوبی به خودمون برمیگرده. پس این عبادت هم باز نتیجهش و نفعش به خود ما میرسه.
یقیناً دیگه. اصلا فکر کنم یه قدم عمیق‌تر عرض بکنم. اصلا عبادت خودش عین نفعه.
آها.
یعنی یه کاری است که اصلا داد و ستد باشه. امام سجاد فرمودن که الهی منزل از این ذاق حلاوت محبتک فرام من که بدلا. خدای چه کسی شیرینی محبت تو رو چشیده دنبال غیر تو بگرده. خود اون محبته، خود اون عبادته، خود شیرین اصلا دیگه داد و ستدی هم حتی
نیست.
نیست. تو زندگی امام کاظم علیه السلام داره که حضرت در زندان که بودن، خب صبح تا شب عبادت میکردن.
بله.
بعد دیگه دعاشو عرض میکردن، خدایا من از تو تقاضا کردم یک محل فارغی به من بدی که من فقط تو رو عبادت بکنم. فقط تو رو عبادت کنم یعنی چی؟ یعنی فقط به اونجا توجه کنم، فقط تو اون عالم پرواز بکنم. اصلا از این زندان سکندر که این عالم دنیاست، گفت دلم از وحشت زندان سکندر بگرفت، از اینجا بیام بیرون.
بله. حالا در مورد همین سجده که گفتید سوال هم اینطور اومده، اجازه بدید من این سوال رو بخونم. چرا برای عبادت باید سجده بریم و سر را به زمین بگذاریم؟ سجده رفتن با کرامت و عزت آدم سازگاری نداره. این سوال فکر می‌کنم پاسخش یه خورده طولانیه. بریم یه بخش کوتاه رو ببینیم و بعدیم پاسخش رو از زبان شما بشنویم. با ما همراه باشید.
آدمیان، آیا با شما پیمان نبستم که شیطان را عبادت نکنید، زیرا او دشمن واقعی شماست؟ و اینکه فقط مرا عبادت کنید، این راه راست و درست و نجات بخش است؟ شیطان عده زیادی از شما را از راه امن الهی گمراه کرد. آیا در آن موقع عقلتان را به کار نمی گرفتید؟
حاجا در مورد سجده پرسیدم، همینطور که شما هم اشاره کردید در شبکه‌های اجتماعی این مسئله باز هم فراوان مطرح میشه که چرا عبادت باید برای عبادت باید به سجده برویم و سر را به زمین بگذاریم. سجده رفتن با کرامت و عزت آدم سازگاری ندارد.
سوال رو دقیق مطرح کنم، بگن سجده رفتن با تکبر آدم سازگاری ندارد، چون انسان واقعا در برابر خداوند متعال عزتی نداره که، در برابر خداوند متعال ذلت محض، اونجا در معروف فقر محض. اگه کسی فکر میکنه، یعنی توهم کرده که در مقابل خداوندم برای خودش یه شأنی داره، این حتما باید زیاد سجده بره که این توهمه شکسته بشه.
بلد.
تو بحث قبلیت هم نجات انسان و رهایی انسان به این است که خلاصه به طرف عالم ملکوت حرکت کنه، از این دنیا دل بکنه، رابطهشو با این تعلقات کم بکنه، هر روز آزاده تر بشه. خب این راه واقعیتی هم که از نظر فلسفی پشتش هستش اینه که انسان واقعا محتاجه، واقعا فقیره. سجده هم اظهار همون فقر و نیاز در درگاه غنی مطلق، بی نیاز مطلق. اینا چون انسان ناخودآگاه مثلا تو وجودش تکبری هست، گاهی اشتباه میشه با عزت و کرامت، عزت و کرامت مال زندگی عالم دنیاست،
درست،
نه مال در خانه خداوند. در خونه خدا دم از عزت دادن اصلا ممکن نیست دیگه. خطبه های امیرالمومنین بخش عدی امیرالمومنین خاطر شریفتون است، الهی انت القوی و انا الضعیف، درست، یا مولای یا مولای انت الغنی و انا الفقیر، مولای یا مولای انت الحی و انا الميت. اینجا اصلا جایی که قد سر بلند بکنه
اظهار وجود کنه،
اظهار وجود کنه نیست دیگه. راهش هم راه همینه که انسان انقدر حقیقت رو تو خودش مرور کنه، دائم توجه داشته باشه که این فقر خودش رو پیدا کنه. هر چی انسان تو وجودش فقیرتر میشه و به خدا بیشتر متصل میشه، بیشتر صعود میکنه و بالا میره.
هممون هم تجربه کردیم ها، در حالت سجده احساس قرب بیشتری به خدای خودمون داریم و راحت تر میتونیم
اونس
بگیرم.
تو لغت هم هست که دیگه اقرب ما یکون العبد الالله و هو ساجد، حالا تو بهتر داره هو ساجدان او جائر. نزدیکترین حالت انسان به خدا وقت است که انسان در سجده است. تو باید تعابیر داره که در سجده است یا گرسنه، که گفتن دیگه بالاترینش که انسان هم شکمش خالی باشه و هم در سجده باشه، مثلا سجده انسان روده دار که دیگه اون موقع بیشتر اون حقیقت رو میتونه توی خوش لمس کنه و پیدا بکنه.
درست، خدا باز همینجا یاد کنیم ماه رمضان پیش روز و این لحظات باید برامون در واقع نقطه های طلایی زندگیمون باشه، اینکه باید زبان روزه به سجده بریم و با خدای خودمون صحبت کنیم، خدا رو عبادت کنیم. اجازه بدید سوالات رو باز هم بخونم. دوست دارم همینطور بنشینم و با خدا حرف بزنم، چرا باید نماز بخونم و اونطور که دوست دارم عبادت نکنم؟
ولی هیچ کس نگفته که حالا آدم اونجوری که دوست داره عبادت نکنه. هر کی حالش اینه که دوست داره بشه با خدا حرف بزنه، خب بهش حرف بزنه. یکی از انواع عبادت دعاست.
بله،
دعا هم محدودیت نداره. آدم موقع خوابم تو رخت خوابم که هست میتونه شروع کنه دعا کردن، خدایا مثلا خواب من رو به خیر قرار بده، عمر طولانی بده، حاجتاش طلب بکنه، نشستم میشه، تو راه رفتنم میشه. نماز یه عبادت خاصیه که گفتن این رو هم انجام بدین.
بله،
نگفتن که حالا مثلا نماز میخونین دیگه اونجوری که انسان دلش هست عبادت نکن. ولی اینا باید دقت بکنیم که این نماز رو حساب کتاب تشریح شده.
بله،
یعنی واقعا رکوع اثری داره. شما فهمیدین سجده خودش برای خودش یک آثاری داره که نشستنی دعا کردن اون حال درش
ایجاد نمیشه.
لذا انسان باید نماز رو هم بخونه و بعد اگه تو بحث‌های بعدی شما تو بحث فلسفه نماز برسیم، آدم فلسفه نماز رو آشنا باشه و درست بخونه، خودش هم به نماز انس پیدا میکنه.
بله، دنبال گم شدهش میگرده.
دقیقاً، یعنی دیگه اون آرامشش در اون نماز است و دعای نشسته در جدای از نماز اونان مکملی فقط قرار میگیره. برای کسی اگه اون مزار هنوز نچشیده، نماز بستر وظیفه میتونه خیلی که در سریعتر انجام بده. بعدش بشنه با خدا یه روب نیم سر هشت قطعه بشه، درد دل کنه، حرف بزنه، اون واقعیتی که تو قلبش هست و بیتعارف رو بدون رو دروازی خلاصه با خدا در میون بگذاره.
هیچ آداب و ترتیبی هم مجوی، هرچه میخواهد دل تنگت بکوش.
از الان هیچ آدابی که
درسته، نه مضمون شعر رو خوندم. ولا مسلماً در نزد خدا با یک احترام خاصی باشه. درست، میگن خدا ما رو برای عبادت خلق کرده، عبادت کنیم که چه بشود؟
خفم کنم دیگه از بحثای قبلی جوابش مشخص شد دیگه. یعنی خدا هم وقتی میگه عبادت کنیم، مثل حکایتی که قبلا بارها داشتیم، به خدا این وسط نمیخواد چیزی برسه که
نفعی برسه.
اگه الناس شما اگه میخواین به سعادت برسید، به اون خوشی هایی که باید برسید و اون راهی که بعد از مرگتون هم دارید میخواید با آرامش طی بکنید، راه بعد از مرگ راه دل کندن از تعلقاته. میخواد زودتر بساطتون رو جمع کنید، زودتر اخرج من از دنیا انفسکم، جانهای خودتون از این دنیا بیرون ببرید، درسته، قبل از اینکه این بدنها مجبور بشن که برن و مرگ فرا برسه. پس اینکه فرمودن عبادت بکنید، یعنی عبادت بکنید که به لذت برسید، به سعادت برسید، درسته، و چیزی خوشی بالاتر از این عبادت نیست، به شرطی که انسان خب اونو به خلاصه حسش کنه دیگه.
درست،
یعنی ما تا اون لذت عبادت رو نچشیده باشیم این سوالا حقیقتش هست. خیلی موقع میگن خب ما چه کار کنیم این مزه عبادت رو بچشیم؟ شاید قبلا هم بحث شد، آدم وقتی که مثلا انواع غذا رو خورده، یه غذا شیرین جدید هم بشه بدن مزهش نمیفهمه.
بله،
وقتی چهار تا عطر بو کردی، عطر جدید میدن بو کنه،
متوجه نمیشه.
ما اینقدر خونه قلبمون شلوغ هستش و پر هستش، وقتی حالا یه نمازی هم میخونیم، ما مزه ارتباط با خدا رو انسان نمیچشه.
بله،
بعد همش میگه این چه کاریه، خب چه فایده داره؟ یه در باید این خانه دل رو خلوت کرد، از چیزای بیهوده رو پیراست به اصطلاح اهل معنا میگن باید تخلیه کرد و تجلیه کرد، خالیش کرد، در اونجا جلا داد، صیقل داد. بعد وقت آدم وقتی با اون مواجه میشه، عجب این غزل همه خوشمزه‌تر بود متأن حواسم بهش
نبود.
این بو از همه خوشبوتره و روحانگیرتر است. چرا من تاوار بهش توجه نداشتم؟ چرا تاوار دنبال چیز دیگه میگشتم؟ خلاصه مطلب اینکه خدا که فرموده عبادت کن، برای خود ما فرموده هدفش هم این است که ما به همونی که فطرتاً دنبالش هستیم برسیم، به شرطی که درست بریم دنبالش، حسش بکنیم، دریافت ازش داشته باشیم.
درست. حالا به هر نوعی که عبادت کنیم فرقی هم نمی‌کنه.
فرقی نمی‌کنه. اون چه مهمه؟ حضرت رسول الله علیه السلام در واقع عاشورا هم همیشه شنیدیم دیگه، فرمودن یک شب از اینا مهلت بگیرین که خدا می‌داند که من نماز و قرائت قرآن برای من از هر چیزی شیرین‌تر هستش. خب شیرینی رو می‌چشن، وقتی می‌چشن یه شب مهلت میگیرن که فقط نماز بخونن.
بله.
درسته، و قرآن بخونن دیگه. اون انسه برقرار باشه، اون رابطه برقرار باشه.
درست. حالا به انواع مختلف، مثلا ما شنیدیم که وقت خدا قسمت کنه خانه خدا مشرف میشین، وقتی بنشینی فقط چشم شما به سمت خانه خدا باشه. بله. این هم عبادت.
درسته.
چه فلسفه‌ای تو این نگاه کردنه هست؟
خودم به آدم به عشق خدا به اون خونه نگاه میکنه دیگه. درسته. یعنی داره از طریق همین دیدار و چشمش به اون خانه نورانی با خدا متصل میشه.
بله.
درسته. هر کاری که آدم به خاطر خدا میکنه، حتی تو رو بعد داره ان نظر الی وجه العالم عباده، ان نظر الی وجه الوالدین عباده. آدم پدر مادرش هم به خاطر خدا نگاه کنه، خودش سبب میشه که به خدا کشیده بشه، به خدا جذب بشه. هر نگاهی، هر رفتاری که غرضش و هدفش خدا باشه عبادته. حالا مسجد حرام خودش یک نورانیت خاص داره، اون خانه مقدس خودش یک نورانیت خاصی داره، کسی نگاهش میکنه خود به خود وجودش نور میگیره، ولی به خاطر خدا که نگاهش میکنین چند برابر میشه.
خیلی متشکرم. این روزها صحبت از این هست که 81,000 ایرانی در حج ابراهیمی شرکت میکنند و خودشون رو آماده میکنند برای حضور در سرزمین وح، که انشاءالله با زیارتی مقبول و حجی مشکور، انشاءالله سعی مشکور و حجی مقبول به وطن با سلامت و سعادت برگردند. خدا قسمت کنه هر کسی که آرزوی زیارت قبر شریف پیامبر خدا رو داره و همچنین طواف در متاف، انشاءالله قسمت و روزیش بشکت و خیر خداوند باشیم انشاءالله. در خدمت آقای وکیلی امروز در مورد فلسفه عبادات صحبت کردیم و در این بخش پایانی که خدمت آقا هستیم، حالا احتمالاً دو بخش بشه، خدمت آقا سوالات دیگری رو مطرح می‌کنم که امیدوارم فرصت همراهی با ما رو داشته باشید. آقا، یک سوالی که به طور کلی مطرح میشه اینه که شرط قبولی عبادت‌ها چیه؟ یعنی من عبادتی رو که انجام میدم چطور متوجه بشم مورد رضایت و قبولی درگاه حضرت حق قرار گرفت؟
تو بخش قبل عرض شد که عبادت یعنی اظهار بندگی. این اظهار بندگی باید منجر به این بشه که آدم واقعا اون حال بندگی تو وجودش پررنگتر بشه و رابطهش با خدا بیشتر بشه و سبکتر بشه. درسته؟ اگه انسان عبادت کرد، این اثرها برش بار شد، خب این معنی عبادتش قبول شده، یعنی واقعا عبادت کرده.
درست.
اما اگه به ظاهر عبادت کرد ولی دید ربطش به خدا قوی تر نشد، سبکتر نشد، درسته، خب معلوم این عبادت قبول نشده. قبولی عبادت یه چیز قرار دادی نیست، چون گاهی مردم فهم میکنن مثلا قبولی عبادت مثل اینکه مثلا ما بریم یه کادو در خونه کسی میدیم، ممکنه قبول کنه، ممکنه قبول نکنه.
یا یه عبادت خیلی سختی رو انجام میدیم مثلا،
یا مثلا یه کار خیلی شاق و سختی انجام میدیم، اون وقت قبول میشه. نه، مهم اینه که اون اثر واقعی عبادت برش بار بشه یا نه. تو روایت داره حضرت پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله فرمودن که کدوم یکی از شما دوست داره که خلاصه در مقابل منزلش یک نهر آب زلال مثلا گرمی و لرمی باشه، روزی 5 بار درش خودش رو بشوره، سنگینی ها آلودگی ها کنار بره. همه گفتن خب همه از خدا شده، همچین نه. فرمودن این نمازهای پنجگانه حقیقتش همینه. ببین حقیقت نماز یعنی رفتن در یک نهر زلال و خود را شستن. خب انسان وقتی میره تو نهر میاد بیرون، باید احساس کنه که شسته شده. درسته. ما صبح مثلا منزل میام بیرون، میریم سر کار، این طرف اون طرف درگیری های فکری، مشغولیت های ذهنی، ناراحتی، وقتی ما میگیم الله اکبر نماز میخونیم، باید این قلب از همه این شلوغی ها فاصله بگیره. درسته. غرق بشه در اون آرامش، آرامش ربط با خدا. وقتی نماز و سلام داد، احساس کنه که سبک شد، یعنی همه خستگی ها، همه کدورت ها مال این دلبستگی هاست دیگه.
درست.
اگه دلبستگی نباشه که آدم رنج نمیبره از چیزی. وقتی اینا میذاری کنار میگه الله اکبر، همه رو میذاریم پشت گوشمون میگیم خدایا تو هست دیگه همه کار هست، میخوام با تو متصل باشم. اگه واقعا رشته این تعلقات و دلبستگی ها یه مقداری کنده شده باشه، انسان باید سبک بشه.
بله.
رضا بزرگان اخلاق فرمودن میگن نماز قبول نمازیست که شما بعد از نماز حالتون با قبل نماز فرق کنه. احساس کنید که نور گرفتید، احساس کنید که جان گرفتید، احساس کنید که روح پیدا کردید. عبادت قبول یعنی این. حالا آدم گاهی خدا نکرده گناهی انجام میده،
بله،
عبادتش بالا نمیره. یعنی مثلا نعوذ بالله بنده در میخواستم بیام بیرون، مثلا دل همسرمو شکوندم فرض کنید،
درسته؟
او دلگیره، حالا مثلا یه کلمه حرف ناسوابی گفتم، مثلا حالا میام میرم مثلا مسجد، من میسم الله اکبر نماز میخونم، وقتی اون قلب شکسته هست،
درست،
اثرش این است که من هرچی هم بایستان سر سجاده بودن دلم به خدا وصل نمیشه. درسته. یه ظاهری است فقط، انسان خموراس میشه،
درست،
اما از درون ربطی برقرار نمیشه. خب نماز هم میکنه، نماز بیروح بیروح، این نماز قبول نمیشه، یعنی چی؟ بالا نمیره، یعنی چی؟ انسان رو با خودش بالا نه. برای اون بحثی که شما قسمت قبل پرسیدید، یکی از علتهایی که خیلی ها میگن نماز مثلا بشه درد میخوره، خب چون شرایط فراهم نمیکنه.
درست.
یعنی آدم با 100 تا زنجیر خودش محکم بسته، بعد دیگه ما نماز میکنیم چرا بالا نمیریم؟ خب نمیشه اینطوری که اول زنجیرها رو قیچی کنه انسان،
یعنی یه زمینه ها و پیش زمینه های لازم داره،
لازم داره عبادت قبول بشه. اگه اونا رو آدم فراهم کرد، اون وقت نماز آدم بالا میبره، بعد نماز سبکی داره، بعد اون وقت مثل پیامبر اکرم، مثل امیرالمومنین، مثل همه، مثل عاشق نماز، منتظر وقت نماز، که تو بعد روایت داره که حضرت دعای به بلال میفرمودن ارحنا یا بلال، بلال ما رو راحتمون کن، از آن رو بگو بریم نماز دیگه، خسته شدیم از این دنیا.
درست.
درسته. خلاصه قبولی عبادت یعنی عبادت اثر بخش باشه. درست. کارهایی که انسان برای اثر بخشی عبادت انجام بده، اگه انجام بده عبادت میشه قبول، و الا میشه پوسته ظاهری بدون مغز، بدون واقعیت، که تأثیر تو وجود انسان دیگه نداره.
درست. در مورد این ثواب عبادت ها هم میخوام سوال مطرح کنم، این که ثوابی که از عبادت ها به ما داده میشه بستگی به تأثیر اون به خودمون یا دیگران در سطح جامعه هم داره؟
ببینید دقیقا ثواب هر عملی عبارت است از اثر اون عمل.
آها.
درست. به تعبیر قرآن کریم میفرماد پاداش که تو آخرت به شما میدن یه چیزی جدا از کارهایی که انجام میده نیست.
درست.
ملکوت همین کارتونه. درسته. ما تجزون الا ما کنتم تعملون، به شما هیچ پاداش نمیدن مگر همین کار خودتون. این کار اینجا نمیشه پرده ای از شما باطنش نمیبینید.
درست.
پرده رو میذارن کنار، درونش اونجا به شما نشون میدن. فمن یمن مثقال ذره خیرا یره، یک سر سوزن کار خیر کرده اونجاش نشون میدن، یک عمل بد انجام داشت نشون میدن، اونجا میگه حقیقت نورانی رو میبینه. بعد میگه تو از کجا اومدی؟ میگه من اون نماز اون روز هستم. بعد روایت داره من اون خوشنودی و شادی هستم که اون روز در قلب برادر مؤمنت ایجاد کردی. باطن همینه. لذا عبادت هر چقدر که جاندارتر باشه ثوابش هم بیشتره، هر چقدر که عبادت ضعیفتر باشه، بیجان باشه، ثوابش هم کمتر. حالا مهم اینه که این عبادتی که انسان انجام میده چقدر تو وجود انسان اثر کنه دیگه. عبادت سخت آدم وقتی واسه خدا کار سخت انجام میده اثرش بیشتر تو وجود انسان جا میفته تا کار آسون. مثلا من به خاطر خدا این لیوانو جابجا کنم یا به خاطر خدا برم مثلا خونه زندگیمو انفاق و ایثار کنم.
درست.
وقتی کار بزرگتر هستش آدم باید بیشتر از وجودش مایه بذاره و بیشتر از دنیا دل بکنه به خدا توجه کنه دیگه.
بله.
یه مردانگی میخواد که انسان خونه‌شو ببخشه مثلا. درست. به خاطر خدا مثلا.
درست.
خب اثرش بیشتر میشه، میگن ثوابش هم چی است؟
بیشتر.
کاری که اثرش ضعیف‌تر و کوچیک‌تره ثوابش هم طبیعتاً کمتر است.
این روزها هنوز هموطنانمون که درگیر سیل هستن نیاز به کمک‌های ما دارند و همین که آجاها فرمودن گاهی وقتا شاد کردن دل اونها خیلی کوچک از دست ما شاید بر بیاد. خیلی هاتون این کارو کردید، میدونم به وسط خودتون کمک کردید، اما یک کار کوچکی که انجام میدیم شاید برای اونها خیلی تأثیر داشته باشه، خصوصا در آستانه ماه مبارک رمضان که اونها هموطن ما هستن، مسلمان هستن و قراره که اونها هم در ماه مبارک رمضان صائم و روزه دار باشن. تا جایی که میتونیم وظیفه‌مون هست انشالله خدا توفیقمون بده که بتونیم کمک کنیم که این هم عبادت و انشالله با نیت خالصانه انجام بشه. یه بخش کوتاه که نیایش هست رو با هم ببینیم و برگردیم صحبت‌های پایانی رو بشنویم.
ای معبود من، تو خود در کتاب استوارت فرموده ای که بازگشت بندگانت را آغوش می گشایی و بدیهایشان را می آمرزی و آنان را که از گناه به سوی تو باز می گردند دوست می داری. پس آنگونه که وعده فرموده ای بازگشت مرا پذیرا شو و چنان که بر عهده گرفته ای از بدیهای من در گذر و آنسان که شرط کرده ای محبت خود را بر من لازم گردن. ای پروردگار من، شرط من با تو این است که دیگر به کاری رو نکنم که پسند تو نیست و بر عهده میگیرم که گرد کاری نگردم که تو را خوش نمی آید و پیمان میبندم که دوری گزینم از هر چه معصیت توست. خدایا تو از من به آنچه میکنم آگاه تری، پس گناهانی را که میدانی بر من ببخشای و به قدرت خود مرا به سوی آنچه دوست می‌داری برگردان.
در این بخش پایانی حدوداً 6 دقیقه فرصت دارم که خدمت حاجی‌ها باشم، یه سوال دیگه مطرح می‌کنم و بعد هم فرازی از خطبه آخر ماه جمعه آخر ماه شعبان که از بیان پیامبر خدا محمد مصطفی صلوات الله و سلام علیه رو داشتیم و شنیدیم هممون روز، از کجا میخوایم که برامون توضیحاتی در موردش بفرمون که آمادگی بیشتری برای حضور در ماه مبارک رمضان انشاءالله پیدا کنیم. حالا سوال پایانی من در مورد عبادات این هست، میگن حج عبادت هست، زیارت عبادت هست، خب این چطور هست؟ مگر با تراشیدن سر و چرخیدن دور خانه خدا عبادت میکنیم؟
من دقیقا مثل بحثای قبلی، کسی سرشو به تراشد به خاطر خدا، میگه خدا چون تو فرمودی سر رو به تراش میتراشم، درست این کار میشه عبادت. بعد اگه انسان به فلسفه تراشیدن سر توجه داشته باشه، حالا انشاءالله بیشتر در بحث بعدی بهش خواهیم رسید، که مثلا سرش که میخواد به تراشه نیت کنه خدا من میخوام از این تعلقاتی که دل بستم، زیبایی ظاهری به خاطر تو بگذرم، درسته، یا میخوام گناهان رو از وجود خودم به تراشم و جدا بکنم، به فلسفه که توجه میکنه باز جنبه عبادیش بیشتر میشه. طواف که دیگه خیلی عبادته، یعنی حالا اونایی که رفتن اونجا و تجربه کردن چشیدن، ولی انشاءالله خدا روزی بکنه، دور خانه خدا چرخیدن یکی از بهترین مظاهر محبت ورزیدن به خداوند و انس با خدا هستش، که انسان به خاطر خدا بچرخه و دور بزنه. اون نیت مهمه، خب اون مکان هم نورانیت خاص خودشو داره و این حالت چرخیدن بر محور یک چیز، یعنی که آدم به او دل بده، همیشه دنبال او باشه و محور زندگیش رو او قرار بده، این خودش خیلی معنا داره تو وجود انسان، جا میندازه این حقیقت رو. خب اینا مسلما عبادت دیگه، درست. انواع عبادت خیلی زیاد هست که انسان کل زندگیشو میتونه عبادت قرار بده. یک روایت خیلی کلیدی هست که بزرگان میگن سعی کن اصلا تو ذهنت همیشه داشته باشید، فرمود ولی یکن لک فی کل عمل نیه حتی الاکل و شرب و نوم، سعی کن تو هر کاری نیت تقرب به خدا داشته باشی، حتی در خوردن، نوشیدن و خوابیدن، درسته، همون آب هم میخوای بخوری بخوری به خاطر تو میخورم، غذا میخوری به خاطر برات خودم خود به خاطر خدا بخوره، دیگه مال حلال باید بخوره، به اندازه باید بخوره،
این هم شرطه. و حتی نیت کنه که میخوابم که بتونم سحر مگاه بیدار شم و قوت بگیرم و عبادت کار. خیلی متشکرم حاجا. جمعه آخر ماه شعبان خطبه پیامبر خدا بسیار مشهوره، بارها شنیدیم که به در واقع مسلمانان گفتن ماهی که پیش روست ماه خیر و رحمت و برکته. یک سوالی مولا علی علیه السلام از پیامبر می‌پرسن که افضل اعمال در این ماه چیه؟ من می‌خوام برگرفته از صحبت امروزمون که در مورد عبادت بود، در این باره و در این خطبه برای ما این چند دقیقه که باقی مونده رو صحبت بفرمایید.
من خب امیرالمومنین صلوات الله علیه برشتن عرض کردن یا رسول الله ما افضل الاعمال فی هذا الشهر، بفرمایید بهترین کار توی ماه رمضان که در پیش داریم و شما این فضائل رو در موردش بیان میکنید چیست؟ حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودن که الورع عن محارم الله، خیشتنداری از گناهان. و این خیش را انداریت گناهان یک کار درونی است، اصلا کار بیرونی
نیست.
نیست چون قرار گناه نکنه دیگه، درست نه؟ ولی همینقدر که انسان با نفسش مبارزه میکنه، از درون تلاش میکنه جلو خودشو بگیره، این از همه کارها با فضیلت تره.
هیچ ریایی هم توش نیست،
هیچ ریایی هم توش نیست، چون زور بروزی نداره.
بله.
شاید که از جهاتی که از همه چیز با فضیلت تره باشه، این نکته باشه که امروز بحث شد که کسی که میخواد پرواز بکنه اول باید این زنجیرها رو جدا کنه.
بله.
تا باید حرکت کنه. اگه بگن آقا بهترگاه که نماز بخونه، وقتی زنجیرها وصله با اون نماز کار انجام
نمیشه.
ماه رمضان یه طوریست که اگه آدم زنجیرها رو جدا کنه، خود به خود آدم رو میبرن. یعنی اصلا میگه فرماید که انفاسکم فیه تسبیح نهومکم فیه عبادت. آدم همینقدر که صبح به خاطر خدا نیت روزه میکنه، وقتی هم که میخوابه بازم جز عبادته. حتی ظاهر تعبیر حضرت این است که شباش هم که میخوابید عبادته، درسته؟ اینقدر فضا نورانیت داره که همه رو دارن میکشونن میبرن. میگه شما دست و پاتون رو میپایین نبندین، درسته؟ گناه نکنین که خودتون رو سنگین کنین،
درسته؟
الطاف الهی اینقدر زیاد هست که انسان رو میبره دیگه، خود به خود تقرب حاصل میشه، روز به روز اون سبکی رو بیشتر حس میکنید تو وجود خودتون. بین اول ماه رمضان تا آخر ماه رمضان اگر گناه نکنین، کار اضافی هم انجام ندین، خود به خود این عجب عوض شده انسان.
بله.
حال درونیش، قلبش، نیتهاش، تمایلاتش، قبلا تمایلش مثلا فکر و ذکرش، مودش بود، لباسش بود، موبایلش بود، خونه زندگیش، اونم مثلا معیارش عوض شده، دنبال فکرای دیگه است. درسته؟ لذا اینکه ترک گناه پایه اوله، سرش همینه که زمانی که گناه باشه انسان دلبستگی به دنیا پیدا میکنه دیگه، اصلا حرکت کردن به طرف خدا شدنی نیست. انشاءالله خدا توفیق بده
این
ماه مبارک رمضان، انشاءالله همه عمر حضرت فرمودن درهای جهنم این ایام بسته است، دعا کنید که خدا هیچ وقتی به روزون بازش نکنه. خدا کمک کنید این برای از محارم الله همیشه تو زندگیمون باشه.
خیلی متشکرم، ممنونم از شما که در برنامه تا آسمان حضور پیدا کردید. در آستانه ماه مبارک رمضان از شما التماس دعای خیر دارم، از طرف خودم، همکارانم و همه بینندگان.
بینندگان محترم ملتمس دعا هستم
انشاءالله. خیلی متشکرم، ممنون از شما که در برنامه امروز هم حضور پیدا کردید. از شما بینندگان عزیز هم تشکر میکنم و از همه شما خوبان التماس دعای خیر دارم. خداوند یار و نگهدارتون.
الهی تو ما را ضعیف خواندی، از ضعیف که آید جز خطا، و ما را جاهل خواندی و از جاهل و تو خداوندی کریم و لطیف، از کریم و لطیف چه سزد، چه سزد جز از کرم و وفا و بخشیدن و عطا.
کریم و لطیف چه سزد، چه سزد جز از کرم و وفا.